سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبریت خواهید بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. دو نماینده مجلس خواستار آزادی کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز شدند. ایران، روسیه و ترکیه بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بنابر گزارش ها این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای غربی به همراه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و یمن به این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین، روسیه، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند، از کشورهایی مانند قطر، مصر، کویت، مراکش و الجزایر میتوان نام برد. این قطعنامه که در آن به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده، یادآوری می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی اقدام‌های شدیدتری اعمال کرده است. با بالا رفتن تعداد کارگران بازداشتی، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری خواستار آزادی کارگران بازداشت شده شرکت فولاد اهواز شدند. صبح روز سه‌شنبه در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی قرائت شد و آزادی کارگران شرکت فولاد اهواز نیز از جمله این تذکرات بود. اتحاد آزاد کارگران روز دوشنبه اعلام کرد که ماموران امنیتی بامداد همان روز به خانه تعداد زیادی از کارگران رفته و چندین تن را دستگیر کردند. تا صبح سه‌شنبه دست کم 41 تن از کارگران معترض بازداشت شدند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بیتفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید هفته هاست که دست به اعتراض زدند. تجمعات و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از بزرگترین اعتراضهای کارگری در ایران در ماه‌های اخیر است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید روسیه، ایران و ترکیه در آستانه انعقاد توافق‌نامه‌ای در رابطه با ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه اند و بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. وزرای خارجه این سه کشور که در بحران‌های سوریه مواضع مختلفی داشتند، روز 27 آذر در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه از ابتدای سال جاری در تلاش بود تا اعضای کمیته 150 نفره قانون اساسی سوریه را تعیین کند. آقای دمیستورا کمتر از 2 هفته دیگر از سمت خود کنار خواهد رفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه مخالف او هر کدام فهرستی 50 نفره از افراد مد نظرشان ارائه دادند. فهرست 50 نفره سوم نیز شامل اعضای جامعه مدنی و افراد مستقل است که محل بحث بسیار میان ایران، روسیه و ترکیه بوده است. حال به نوشته رویترز، این سه کشور فهرست 50 نفره سوم را نهایی کردند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که آقای دمیستورا به شدت تحت فشار است تا فهرست پیشنهادی این کشورها را بپذیرد. ما این همه در نهایت می تواند تصمیم را به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد واگذار کند. ترکیه به رغم آن که در بحران‌های سوریه حامی شورشیان بوده، اما وزیر خارجه این کشور روز شنبه اعلام کرد که اگر بشار اسد در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک پیروز شود، ترکیه دولت او را خواهد پذیرفت. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاران در سال 2018 میلادی را بی سابقه نامیده است. این سازمان میگوید در سال جاری میلادی که تنها 13 روز تا پایان آن باقی است، 80 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان کشته، 348 نفر زندانی یا بیش از 60 نفر به گروگان گرفته شدند. به گفته کریستوف دولوآر، مدیر این سازمان، استفاده از گفتمان خشونت آمیز علیه روزنامه‌نگاران توسط سیاستمداران، چهره‌های سرشناس مذهبی و اقتصادی افزایش یافته است. در این گزارش افغانستان با 15 کشته مرگبارترین کشور برای روزنامه‌نگاران معرفی شده است. چین همچنان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران است و پس از چین، ترکیه، ایران و مصر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در ایران 28 گزارشگر و وبلاگ نویس زندانی اند. هفته گذشته نیز مجله تایم روزنامه‌نگاران کشته و زندانی شده را به عنوان چهره سال 2018 انتخاب کرد. قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، یکی از دلایل توجهات گسترده به وضعیت روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی است. گزارشگران بدون مرز از سال 1995 به شکل سالانه گزارشی از وضعیت روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان منتشر می‌کند. همچنان با این بخش خبری از رادیو فردا همراه هستید. اجازه بدید که یک توقف کوتاه بکنیم و برمیگردیم با گزارش‌های بیشتر شما رو همراهی می‌کنیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بیژن کیان شریک ایرانی آمریکایی مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است که به اتهام لابی غیرقانونی برای استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه بازداشت شده. جزئیات بیشتر رو در خصوص بازداشت بیژن کیان از امیر مصدق کاتوزیان پی می‌گیریم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیژن کیان روز دوشنبه در دادگاه فدرال الکساندریا در ایالت ویرجینیا حاضر شد. مطابق کیفرخواستی که علیه بیژن کیان صادر شده، او به عنوان رئیس گروه تجاری فلین فعالیت می‌کرده است. مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و بیژن کیان در سال 2016 برای استرداد فتح الله گولن واعظ ناراضی ترک به آنکارا فعالیت می‌کردند. ترکیه می‌گوید گولن طراح کودتای نافرجام این کشور بوده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته است که اتهام بیژن کیان و اکیم آلپتاکین، دو شریک سابق مایکل فلین که در دادگاه الکساندریا حاضر شده بودند، توطئه برای نقض قوانین فدرال لابیگری است. اکیم آلپتاکین همچنین متهم به دروغگویی به ماموران FBI شده است. این روزنامه می‌نویسد صدور کیفرخواست علیه بیژن کیان و اکیم آلپتاکین پس از تحقیقات رابرت مالر، بازرس ویژه درباره تزریق پولهای خارجی از اوکراین، ترکیه و دیگر کشورها برای خطهی سیاستگذاری در واشنگتن صورت گرفته است. رابرت مالر پیشتر پرونده ترکیه را به دادستانهای ایالت ویرجینیا واگذار کرده بود. بیژن کیان همواره خود را تحلیلگر معرفی کرده است و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، به عنوان عضو هیئت مدیره بانک صادرات و واردات آمریکا منصوب شد که سنای ایالات متحده هم این عضویت را تایید کرد. خبرگزاری رویترز در تابستان سال گذشته در گزارش خبر داده بود که تحقیقات تیم رابرت مالر بر این نکته متمرکز است که آیا پرداخت‌های صورت گرفته به مایکل فلین و شرکت او از سوی مشتریان خارجی قانونی بوده است یا نه. از جمله این پرداخت‌ها می‌توان از سوی سه شرکت روسی و انوو، یک شرکت مستقر در هلند، اشاره کرده که اکیم آلپتاکین، تاجر ترک، آن را اداره می‌کرد. رویترز نوشته بود که پیشتر گزارشی دال بر علاقه FBI برای تحقیق از بیژن کیان منتشر نشده بود. آقای کیان نقشی محوری در انعقاد و نظارت بر قرارداد اینوو با شرکت مایکل فلین ایفا کرده بود. تحقیقات رابرت مالر و تیم او حول محور احتمال تبانی کارزار انتخاباتی دو سال پیش دونالد ترامپ در سال 2016 و روسیه صورت می‌گیرد. دولت دونالد ترامپ مایکل فلین را در ماه فوریه 2017 بهار سال پیش به دنبال دادن اطلاعات غیر دقیق درباره تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن اخراج کرد.
امیر مصدق کاتوزیان از بازداشت بیژن کیان، شریک ایرانی آمریکایی مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، میگفت:
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اگر سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بزنید، در اونجا خبری رو خواهید دید که در خصوص انتشار فیلم فحاشی نماینده مجلس و اینکه وزیر اقتصاد از این نماینده مجلس عذرخواهی کرده در پی انتشار ویدیویی که فحاشی یک نماینده مجلس به یک کارمند گمرک رو نشون میده. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران از این نماینده به دلیل اتفاقاتی که موجب عصبانی شدن او شده عذرخواهی کرده. این مسئله خیلی هم واکنش برانگیز بوده. این نماینده نامش هست محمد باسط درازهی، اگر که درست تلفظ کرده باشم اسمش رو، نماینده سراوانه. کاربران رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون رو گذاشتن. مثلا هیوا نوشته: کارمند گمرک بسیار نجیب و با ادب بود و مشغول انجام وظیفه خودش که در تصویر دیده میشه، اما این تبهکار حرفه‌ای، به نوشته البته این کاربر، که از قیافه و صورتش خشونت فریاد میزند و یکی از 220 رأس حاضر در مجلس روزخان هاست، هم فحاشی میکند و هم قدرت خودش را به رخ میکشد. درود بر آن جوان رعنا که این موجود به گفته ایشون باز بی خاصیت را از اداره بیرون کرد. و یک نفر دیگه مینویسه: با نام مستعار رضا پهلوی میخواهیم چه کار؟ همین ها که هستند خیلی هم خوبند. ببینید چه وزیر فروتنی داریم. قدرشان را بدانید ای مردم همیشه در صحنه. به به، حالشو ببرید. با عذرخواهی این وزیر 1 میلیمتر در اصلاحات پیشرفت کردیم. حالا دیدید زیبا کلام، به نوشتنشون اشاره کردن به اسم صادق زیبا کلام استاد دانشگاه، راست میگفت. اگر اون نماینده فوش نمیداد که این وزیر ازش عذرخواهی نمیکرد. و اما در ادامه بپردازیم به خبری دیگر. کشورهای عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رأی دادند. گزارش سپیده بهکام.
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه 26 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع به تصویب رسید. علاوه بر کشورهای غربی، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یمن و بحرین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. روسیه، چین، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین قطر، کویت، مصر، مراکش و الجزایر از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه پیشنهادی کانادا و کشورهای غربی ابتدا در آبان ماه سال جاری در کمیته سوم سازمان ملل مطرح و با 85 رأی مثبت در مقابل 30 رأی منفی و 68 رأی ممتنع تصویب شد. در بخش‌هایی از این قطعنامه به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و آنتونی و گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و آمده است: حکومت جمهوری اسلامی در یک سال اخیر اقدامات علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرده است. همچنین در این قطعنامه نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده‌اند، ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان میگوید: این موارد نشان میدهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبری هم میتونید بشنوید، در خصوص کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رأی دادند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و همچنین بر روی شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام که بارها عنوان کردیم اونجا نظرتون رو ثبت و ضبط کنید.